آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاکستان عملیات جابجایی خانواده هایی را که در معرض سیل قرار دارند آغاز کرد. ناتو اعلام کرد 3 سرباز نیروهای ائتلاف در افغانستان کشته شدند. و جشنواره فیلم ونیز با ساخته ای از جعفر پناهی فیلمساز ایرانی کلید می‌خورد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در یک شنبه روز 17 مرداد ماه 1389 خورشیدی که برابر میشه با 8 ماه اوت 2010 میلادی. محمد زرگامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. با چند خبر شما رو همراهی خواهم کرد و پس از اون میکروفون رو به همکارانم در برنامه دیدگاه ها خواهم سپرد تا شنونده بازپخش این برنامه باشید. اما نخست چند خبر از ایران و جهان. ادامه بارش باران سبب شده است تا دولت پاکستان عملیات انتقال خانواده هایی را که در معرض سیل قرار دارند آغاز کند. تا کنون بیش از 500,000 نفر از کسانی که در اطراف رودخانه سند زندگی می کنند به مناطق امن منتقل شدند. جاری شدن سیل در پاکستان تا کنون 1600 کشته بر جای گذاشته و به حدود 15 میلیون تن آسیب وارد کرده است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان از جامعه بین المللی درخواست کمک فوری کرده است. مقر فرماندهی ناتو در افغانستان اعلام کرد 3 تن از نیروهای عضو ائتلاف بین المللی در افغانستان کشته شدند. بنابر اطلاعیه ناتو که صبح یک شنبه منتشر شد، 2 نفر از این 3 تن سربازان آمریکایی بودند و در جریان حمله شبه نظامیان طالبان کشته شدند. در اطلاعیه ناتو آمده که نفر سوم بر اثر انفجار بمب جان خود را از دست داده است. تنها در یک هفته گذشته تلفات نیروهای ناتو در افغانستان به 11 نفر بالغ شده است. و اما جعفر پناهی، کارگردان و فیلمساز ایرانی، با فیلم کوتاه آکاردئون یکی از بخش‌های جشنواره فیلم ونیز 2010 میلادی را کلید خواهد زد. به گزارش وبسایت جشنواره فیلم ونیز، 7 مرحله روز مؤلفان، روزهای ونیز، که یکی از بخش‌های جشنواره فیلم ونیز است، در تاریخ 10 شهریور ماه و با اکران فیلم آکاردئون جعفر پناهی افتتاح خواهد شد و قرار بر این است که جعفر پناهی نیز در زمان افتتاح در ونیز حضور داشته باشد. آقای پناهی در آکاردئون 2 نوازنده دورگر در تهران را به تصویر می‌کشد که بر حسب اتفاق آکاردئون خود را گم می‌کنند. جعفر پناهی برنده شیر طلایی جشنواره ونیز در سال 2000 میلادی است که 10 اسفند ماه پارسال توسط ماموران امنیتی در ایران بازداشت شد و پس از گذراندن حدود 3 ماه حبس در تاریخ 3 خرداد ماه به قرار وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. و سرانجام اینکه حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران دریافت کننده 1 میلیارد دلار مورد ادعای آیت الله احمد جنتی است. دیدگاه ها رو با هم بشنویم. اگر وقتی بود باز در کنار شما خواهم بود.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد اتهامی که اخیراً احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به رهبران جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است گفت او حتماً مستنداتی دال بر صحت اتهام خود داشته که اگر روزی دادگستری به پرونده این افراد رسیدگی کند ارائه خواهد شد. واکنشی به انتقادات مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی در هفته گذشته به اتهامی که احمد جنتی دبیر 85 ساله شورای نگهبان به رهبران جناح اصلاحگرا وارد کرده است. احمد جنتی اخیراً با استناد به اسنادی که میگوید در دست دارد گفت پیش از انتخابات سران جناح اصلاحگرا از طریق عربستان سعودی از آمریکا 1 میلیارد دلار پول گرفتند و این تازه مقدمه یک کمک 50 میلیارد دلاری دیگر بوده است در صورت توفیق آنان در امر انقراض نظام در آینده. در پی این گفته ها اول مهدی کروبی احمد جنتی را شریک دزدان رأی مردم خواند. محمد خاتمی خواستار رسیدگی قضایی به این اتهام شد و میرحسین موسوی احمد جنتی را دروغگو خواند و گفته‌های او را ناشی از کهولت سن دانست و افسود حمله به مردم و فاجعه‌ای که به گفته او در زندان‌ها رخ می‌دهد ادامه اندیشه احمد جنتی است. علاوه بر این نزدیک به دو هفته بعد از آغاز اعتصاب قضایی 17 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زندانی در اوین در اعتراض به شرایط زندان و برخوردهای مسئولان و قوه قضاییه، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیدار با خانواده آنان از این زندانیان خواستند اعتصاب قضایی خود را پایان دهند. در هفته گذشته همچنین در گفته‌هایی به مناسبت 104مین سالگرد مشروطیت، میرحسین موسوی هدف اصلی جنبش سبز را مشروط کردن قدرت نامید و از سوی دیگر برای اولین بار به اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 1367 اشاره کرد و گفت درباره ذکر جزئیات این اعدام‌ها محظوراتی دارد. شماری از منتقدان میرحسین موسوی به ویژه در خارج از ایران پیش از این از او خواسته بودند موضع خود را درباره اعدام‌های سال 1367 اعلام کند. بعد از این گفته‌های آقای موسوی هم هنوز برخی از همان منتقدان در نوشته‌هایی که بر روی اینترنت انتشار یافت خواست خود را تکرار کردند. بخش اصلی موضع‌گیری‌های پیاپی سران جناح اصلاحگرا و تشکلات این جناح نظیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت متوجه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود و درخواست از قوه قضاییه و علما و مراجع برای رسیدگی به اتهام یاد شده. احمد جنتی چهره شاخص مخالفان اصلاحگرایان که اخیراً رهبر جمهوری اسلامی ایران او را در سمت خود به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا کرد و فردی که از سال 1371 در 18 سال گذشته مرد شماره 1 شورای نگهبان بوده و از 30 سال پیش در سال 1359 در همین شورا که بخشی از وظیفه آن رد یا تایید نامزدهای انتخاباتی و قوانین مصوب مجلس است عضو بوده است. حجم موضع‌گیری‌های هفته گذشته رهبران جناح اصلاحگرا نشان دهنده چیست؟ هدف از متمرکز کردن انتقادها بر روی احمد جنتی چیست؟ این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با سه فعال سیاسی در تهران، فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته. در مشهد، محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در سال گذشته. و در پاریس بیژن حکمت عضو جمهوری خواهان ملی ایران. خانم گوارایی، حجم موضع‌گیری های چهره های شاخص جنبش سبز میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی و همچنین تشکل های اصلاحگرا مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در هفته گذشته بازتاب دهنده چیه؟
یک عبارت به این بستگی پیدا بکنه که میزان اتهامی که توسط پرسابقه ترین عضو شورای نگهبان که در این حال نقش کلیدی در کودتای انتخاباتی سال 1388 ایفا کرد در تایید این انتخابات در مرحله بعد از انتخابات و در قبل از اون به نفع یکی از کاندیداها وارد عمل شدن و تمام نیروهای اجرایی شورای نگهبان رو سمت سو دادن برای این قضیه در اتهامی بود که نسبت به جنبش اصلاحات مطرح کرده بود. پس اتهام مبنی بر اینکه 1 میلیارد دلار توسط خارج از کشور به رهبران جنبش سبز بعدش داده شده که از طریق عربستان سعودی داده بشه و عنوان شده که 50 میلیارد دلار هم قراره که بعداً دریافت بکنن و بابت این هم سند دارن. واکنش کاملا ضروری و لازم بود. باید در این سطح این واکنش بهش پاسخ داده میشد بدون اتهام بی‌پایه و اساس. در این حال در سطح سیاسی که وجود داره اقدامی که صورت گرفت مستلزم بازی طرف مقابل بود که به دلیل ناشیانه بودن اونها توپ مجددا تو زمین خود اونها انداخته شد.
آقای جوادی حصار، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی به ترتیب زمانی انتقادهاشون رو همونطور که خانم گوارایی اشاره کردن روی احمد جنتی متمرکز کردن. این موضع‌گیری ها به نظر شما بیشتر جنبه دفاعی داشت در برابر اتهام دریافت 1 میلیارد دلار از آمریکا از طریق عربستان سعودی و وعده 50 میلیارد دلار بیشتر، یا بیشتر جنبه تعرض سیاسی داشت به شخص احمد جنتی؟
خب طبیعتاً از جایی که ابتداءً این موضوع از دنبال جنسی مطرح شده بود تو افکار عمومی پاسخگویی به ایشون طرف بود، اما سخنان آقای جنتی بستری رو فراهم کرد که فران سبز ضمن پاسخگویی به تمام وارده یک بار دیگر فرصت حمله به نگرش یا رفتار خلاف قاعده‌ای که از جانب نگرایان اونها شده رو پیدا بکنن و به اونها حمله بکنن. پاسخ به شخص آقای جنتی نبود، پاسخ به یک تفکر بود که آقای جنتی در مقصد رو نمایندگی کنه و در جایگاه مهمی مثل شورای نگهبان فرصت عملیاتی کردن منویات این جریان رو پیدا میکنن. بیانیه ایست آقای ضروری اطلاع اندادن و اطلاع هم صدعانه و منطقی هم بود، به نحوی بر این مسئله تأکید می‌کردیم که منطق و متد آقای جنتی متاسفانه همون منطق و متدیست که یه اون سالهای سال هست نیروهای تصدیق ملی و اسلامی در کشور رد صلاحیت میشن و از فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم میمونن. با این نوع استدلالی که آقای جنتی کرده اند میتوان دیگر مبنی استدلالها و دیگر اتهاماتی که به جریان اصلاح طلب و بر علیه اونها میشده است رو ارزیابی کرد. آقای موسوی هم به همچنین آقای خاتمی هم به همچنین منطقی حاکم شده است بر معادلات سیاسی و رفتارهای اجتماعی در ایران که باید به هر سخنی ولو یاوردی ارزش پاسخ داد، به استنادی که اگر سکوت کنیم سکوت به حمله بر رضاست و حتما اگر پاسخی داده نشود میتواند این ادعای تلقی بشه.
خانم گوارای، میر حسین موسوی در گفتهاش به مناسبت سالگرد مشروطیت بر روی انتخابات آزاد تاکید کرده و رقابتی که مانع این کار گفته شورای نگهبانه. آیا موضع‌گیری متحد میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی رو باید به منزله تلاشی برای تضعیف احمد جنتی در سمت دبیر شورای نگهبان و کلن این نهاد دونست یا نه؟
جناب آقای جوادی حصار عنوان کردن در طبق قرار دادن جناب آقای جنتی و تفکرشان نه به عنوان یک فرد شالوده تفکری است که شاید سه دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران رو مشهون از خودش ساخته. به خاطر همین هم هستش که جنبش سبز ایران از جنبش رأی من کجاست داره تبدیل میشه به جنبش برای ایجاد یک انتخابات آزاد و رقابتی. جمله آقای حسین موسوی در همین زیاد داشتی که به مناسبت مشروطه داده بود این جمله بسیار اهمیتیه. گفته بود انتخاباتی که با گزینش‌های شورای نگهبان و نحوه نظارتش تبدیل به مراسم عزای ملت برای مرگ میثاق ملی نگردد. بنابراین از اونجایی که جنبش سبز جنبشی است که بعد مرحله به مرحله به تحقق اهداف خودش دست پیدا بکنه، اگر هدف مرحله خودش رو تعریف بکنه در دستیابی به انتخابات آزاد و دموکراتیک، معنای دیگری این حرف این هستش که باید مکانیزم‌هایی رو که تاکنون بعد این انتخابات اعمال نظر و اعمال مدیریت می‌کردن تغییرات اساسی درش به وجود بیاد. ممکنه آرا اون مردم بره به طرف این که اساساً ما شاهد حضور نهادهایی مثل شورای نگهبان که بعد از این نباشه. شاید آرا عمومی مردم بره به طرف این که نقش نظارتی رو که تا به حال شورای نگهبان به این گونه داشته و تحریف کرده این نقش رو در طی دهه‌های بعد از انقلاب اساسا در مرحله اول در این نقش تجدید نظر بکنیم و بعد در افرادی که وارد شورای نگهبان میشن تجدید نظر بکنیم و در مراحل بعدی اساسا نقش نهاد واسطه‌ای مانند شورای نگهبان رو بخوایم زیر سوال ببریم. این چیزی که قطعی هست حداقل اپوزیسیون ایران دیگه رضایت انتخاباتی با مکانیزمهایی که تا به حال بوده نخواهد داد مگر اینکه تغییرات جدی و دگرگونساز در این مکانیزمها به وجود بیاد. شاید نگرانی از همین عدم تمایل و عدم مراجعه مردم و عدم استقبالشان از انتخابات هستش که آن موجب شده که برخی از انتخابات رو در ایران به تعویق بیاندازن و برخی از انتخابات رو با هم دیگه بیان همزمان بکنن، به خاطر اینکه میدانن در مردمی که در انتخابات رأیشون به هیچ شمرده شد دیگه به این راحتی به پای صندوق‌ها رأی که تضمینی برای اون وجود نداره نخواهند داد.
ممنون خانم گوارایی. آقای جوادی حصار، آقایان کروبی و موسوی و خاتمی علما رو مخاطب قرار دادن در ارتباط با انتقاداتشون به احمد جنتی، هدف از این اقدام چیه؟
در ادامه صحبت سرکار خانم گوارایی، اتفاقا شورای نگهبان قانون اساسی به این منظور پیش بینی شده و در شورای تدوین قانون اساسی هم این مسئله موجود است که شورای نگهبان به این منظور در قانون پیش بینی می‌شود که از دو جایگاه فراست و جانبداری از رأی مردم و پاسداری از احکام شریعت مستقل از رفتار دولت مردان و قانونگذاران فرصت پیشگیری از هر نوع تخطی از این دو راحت رو داشته باشه. اگر این روز شورای نگهبان با عملکرد نامناسب برخی و تصمیمات برخی دیگر به جایگاهی رسیده است که متاسفانه مردم رو و برخی تصمیم سازان تصمیم گیران رو و منتقدان رو به اینجا میرساند که از جایگاه نگهبان به خاطر عملکرد نامناسبش صرف نظر بکنند و این امر خطیر رو مورد چشم پوشی قرار بدن که از خیرش بگذارن و متوجه شرش نباشن، باید نتیجه عملکرد سوء امثال آقای جنتی دانست. جفایی است که رفتار ایشان به این عرصه وارد کرده و اگر کسانی باید به این مسئله توجه داشته باشن از جنس شریعت و دیانتش مسئله متوجه علما میشه، علمایی که در آخره در حوزه‌های علمیه فارغ از دغدغه‌های حکومتی باید با توجه احکام شریعت و رفتارهای دولت مردانی که در عرصه سیاست‌گذاری و کشورداری با اتکای به احکام شریعت دارن تصمیم سازی و تصمیم گیری می‌کنن باشه. پاسخگوی اصلی و یا مدافع اصلی حوزه‌های علمیه هستند که اونا متکفل امر شریعت می‌دونن خودشون رو و رفتارهای شریعت مدارانی مثل آقای جنتی. بنابراین باید اونها گوشزد کرد، خواست که تذکر بدن فران جریان جنبش دینی و جنبش سبز هم این مسئله توجه دارن. اصلا شورای نگهبان به این منظور در قانون دیده شده است که گروه مسلحی نتواند جریان قانونگذاری و اجرای قانون رو به نفع یک مجموعه رقم بزنه و یا علیه مجموعه دیگه سامان بده از چنین رفتارهایی پیشگیری بکنه. اما متاسفانه میبینیم که جایگاه خطی شورای نگهبان تبدیل میشه به جایگاهی که نماینده شورای نگهبان یا دلیل شورای نگهبان یا عضو حقوقدان شورای نگهبان یا امثال اینها میان و پیشاپیش قبل از جریان انتخابات به نفع یک جریان سیاسی موضوع گیری میکنن یا خودشون رو حامی و متکفل حمایت از یک جریان میدونن و یک شخص معرفی میکنن و اینها مجموعا مایه وهن جایگاه شورای نگهبان میشه که متاسفانه جفایی است که به این عرصه میشه و به عرصه قانونگذاری این کشور میشه. مشاهده این که این جایگاه رو با رفتار خودشون تضییع.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حکمت‌خیلی متشکرم که منتظر شدید. حالا از خارج از کشور چگونه به نظر میرسه این حجم از موضع‌گیری‌هایی که اخیراً شد در ارتباط با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و مسائل دیگه طی هفته گذشته؟
همین نکته که حاکمیت از زبان جنتی خودش رو مجبور می‌بینه که به چنین اتهاماتی روی بیاره نشون میده که میرحسین موسوی و رهبران اصلاحات خاتمی و کروبی از محبوبیت زیادی نه تنها در جنبش سبز بلکه در میان بسیاری از مردمی که بینابین نظام و جنبش سبز قرار دارند برخوردار هستند و تمام ترفندهای اینها از یک سال گذشته تا الان برای بی اعتبار کردن این آقایون بی اثر مونده و در نتیجه مجبورند به چنین دروغ‌ها به چنین اتهامات بزرگی روی بیارن برای که رهبران جنبش سبز رو بی اعتبار بکنند. غافل از اینکه دقیقاً حمله متقابل موسوی، کروبی و خاتمی باعث بی اعتبار شدن و نشان دادن بی عدالتی کاملی که در رأس حکومت حکم فرماست شده و یه افشاگری بزرگی به نظر من از این طریق صورت گرفته که آقای جنتی ناشیانه همینطور که دوستان گفتن زمینه اون رو فراهم آورده و به سران جنبش سبز این امکان رو داده که بار دیگه در میان مردم تبلیغ بکنن، ترویج بکنن ضرورت یک انتخابات آزاد رو دوباره گوشزد بکنند، برای اینکه آقای جنتی بر حسب اتفاق که چنین اتهاماتی زده در این حال رئیس شورای نگهبان هم هست و از سابق دارترین اعضای آن است و در موارد مختلف بی‌عدالتی های خودش رو نشون داده و با این گفتار نامستند خودش که اگر داشت حتما باید به دادگاه شکایت می‌کردند و اینها رو به دادگاه می‌بردند، سران جنبش سبز رو یک بار دیگه پرسش شورای نگهبان و اصولا نظارت استصوابی اون رو هم مطرح کرده و از همین روز که سران جنبش سبز در بیانیه‌های خودشون در عکس‌العمل‌ها و واکنشی که به گفتارهای آقای جنتی نشون دادند همه ضرورت انتخابات آزاد و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان انگشت گذاشتند.
آقای حکمت در این حال گفته میرحسین موسوی درباره اعدام‌های 67 برخی واکنش‌ها و انتقادها رو در میان فعالان سیاسی خارج از کشور در پی داشت. این گفته‌ها که مثلا حاکی از محظوریت‌هایی بود در ارتباط با وقایع مربوط به اون سال.
ببینید انتقاداتی که به میرحسین موسوی میشه امروز بیشتر از سوی روشنفکران و از سوی خبرنگاران، تحلیلگران سیاسی، مفسرین سیاسی است که خودشون سیاست معین برای پیشبرد جنبش دموکراسی خواهان در ایران ندارند و بر حسب دیدگاه و بر حسب احساس خودشون این گفته یا اون گفته میرحسین موسوی رو زیر انتقاد قرار میدن بدون اینکه یک استراتژی سیاسی و یک موقعیت سیاسی رو در نظر بگیرند. میرحسین موسوی ایرادی که بهش میگیرن اینه که شما چرا مصلحت اندیشی میکنید و چرا نمیاید در مورد مثلا رفتارهای آقای خمینی یا در مورد کشتار 1367 موضع‌گیری صریح‌تر و روشن‌تری بکنید و به قول معروف افشاگری بکنید. خب این دوستان توجه نمیکنن که میرحسین موسوی بخش مهمی از نیروهای خودش رو از کسانی میگیره که درون نظام طرفدار نظام و خمینی هستن. نمیشه از اون انتظار داشت که با نقد صریح خمینی یا صحبت‌های صریح‌تر در مورد کشتار 67 این نیروها رو از خودش بیگانه بکنه و به اردوگاه حریف برونه. مسئله مصلحت سیاسی هستش و دوستانی که این انتقاد رو میکنن باید در عین حال مصلحت‌های سیاسی رو هم به دیده بگیرن. افشای این جنایت‌ها، نقد گفتار و رفتار خمینی کار مخالفان نظام دینیه تا نسل جوان رو از این بیدادها آگاه بکنن و قداست خمینی و اصولا نظام دینی رو در ذهن اونا بشکنن. من به نوبه خودم و جمهوری خان ملی به نوبه خودشون از موسوی انتظار دارند که بر مشی سیاسی خودش پایدار بمونه، بر انتخابات آزاد به بیانیه 17 هم خودش وفادار بمونه و خوشبختانه و درست در تمام گفتارها و بیانیه‌های اخیر موسوی و سایر آقایون بر انتخابات آزاد و به خصوص ضرورت همگانی کردن این خواست انگوش گذاشتن و تأکید کردن و این به نظر من نکته بسیار مثبتی هستش.
از میان کسانی که انتقاد کردن به آقای موسوی در ارتباط با اعدام‌های 67 در این میزگرد کسی حاضر نیست، ولی در شهریور ماه که معمولاً یادبود برگزار میکنن خانواده های اعدامیان 67 به این مسئله خواهیم پرداخت و نقطه نظری رو که ممکنه که شما الان باهاش وارد بحث شدید نماینده‌ای داشته باشه تو برنامه دیدگاه ها که پاسخ بده، ولی الان بپردازیم به موضوع بحث. آقای جوادی حصار، در این حال مهدی کروبی، میرحسین موسوی، دیگران، احمد صدر هایست جوادی وزیر کشور دولت موقت و از چهره‌های نهضت آزادی و ملی مذهبی در هفته گذشته همه یک صدا از 17 زندانی سیاسی در اطلاعیه و حالا در ملاقات با خانواده این زندانیان خواستند که از اعتصاب قضایی که در زندان حدود 2 هفته است کردن دست بردارن. شما که تا 2 ماه پیش توی زندان بودید برای ما بگید که چگونه اصلا چنین هماهنگی‌هایی در زندان امکان پذیر و هزینه هاش چیه؟
خب زندانیانی که در زندان‌های عمومی دارن زندگی می‌کنن اینا فرصتش گفتگو با هم رو معمولاً دارن، جدایی از محلی که در انفرادی زندگی می‌کنن. اون وقتی که انفرادی هستن تو تحت بازجویی هستن فرق داره، تماس تلفنی با بیرون میتونن داشته باشن. البته این مال زندان تهران است، در زندان مشهد هم همینطوری هست، میتونن با خانواده صحبت کنن، با نیروهای بیرون چند دقیقه تلفن آزاد دارن میتونن تماس داشته باشن. بنابراین امکان گفتگو و تبادل نظر بین اینها وجود داره و میتونن به راحتی با بیرون تماس داشته باشن، به شرطی که زندان عمومی باشه اگر انفرادی نباشه. این امکان در زندان‌های عمومی وجود دارد که با بیرون هماهنگ باشن و اطلاعات و اخبارشون رو به بیرون بدن از طریق تلفن یا از بیرون اخبار اطلاعاتی رو دریافت بکنن. این فرصت وجود داره و هماهنگی هم میسر است کاملا. اما اینکه چرا اینا خواستن که اونا اعتصابشون رو بشکنن، یکی از عواملش حفظ سلامت خود اون نیروها در درون بازداشتگاه، به تنش کشاندن رفتارهای فیما بین بازداشت کنندگان اونها و نیروهای امنیتی و بازداشت شده ممکن است منجر به رفتارهای پیشبینی نشده ای بشه که سلامت زندانی رو تهدید بکنه. اعتصاب قضا یه ابزار حقوقی برای ابراز اعتراض به یک رفتار که اتفاق افتاده و اثر خودش رو هم کرده، یعنی هم خانواده های زندانیان، هم دستگاه قضایی، هم نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بعد از اعتصابی که صورت گرفت متوجه مطلبی شدند که خواسته سازمانندگان چیست. ادامه این رفتار اگر بخواهد بیش از فوایدی که هست باعث ایجاد ضرر و زیانهای احتمالی برای سلامت خود اون افراد بشود، کارکرد سیاسی قابل توجهی نخواهد داشت و سلامت زندانیان سیاسی هم بر عهده کسانی که اونها رو زندانی کردند و مراقب اونها هستند، هم بر عهده کسانی که از جهت حمایتی و فکری و فرهنگی دارن اونها رو از بیرون حمایت میکنند. بنابراین برنامه جنبش صبر با این رویکرد گفتن که شما اعتراضتون رو بشکنید.
من یه سوالو از هر سه نفر میکنم، از خانم گوارایی هم شروع میکنم، ولی خیلی خلاصه لطفاً. در ارتباط با این انتقاد به احمد جنتی که در موزگیری های متحد محمد خاتمی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی مشاهده میشه، اصلاح طلبان چهره های شاخص جنبش سبز موفقیت رو چجوری تعریف میکنن؟ یعنی اینکه کی اگر چه اتفاقی بیفته در این ارتباط موفق شدن، کی میشه به نتیجه رسید، درجا زدن و از روی چه مشاهداتی میشه نتیجه گرفت که فایده ای نداشته این کار براشون؟
من فقط قبل از اینکه به سوال اصلیتون بپردازم، این مسئله رو آقای حکمت و شما در اتفاق اعدام های دهه 67 گفتید. من خودم از زندانیان دهه 67 هستم، یعنی در زمان اعدام های دست جمعی 67 در زندان بودم. از خانواده های زندانیان دهه 67 هم هستم، یعنی برادر من در اعدام های دست جمعی سال 67 اعدام شد. بعدها اگر فرصتی شد با آن دوست دارم به عنوان یکی از کسانی که هم در تحلیل بودن هم دارای اعدام شده از اونجا هم هستن نظر خودم رو نسبت به دهه 60 و انتظاری که رهبرانش جنبش سبز برای این وضعیت میگیره عنوان بکنم. در این حال با موضوع آقای حکمت کاملا موافق هستم. میرم روی سوالی که شما عنوان فرمودید. استراتژی که جنبش سبز در پیش داره، شما شرایط ایران رو کاملا میدانید، میزان استبدادی رو که حاکم هست، میزان قدرت نظامی رو که پشت این استبداد قرار داره، دقیقا مثل این هستش که شما برید با سودان چاه رو میکنید. بنابراین من خودم به عنوان کسی که از 19 سالگی وارد صحنه مبارزات ایران شدم، هیچ وقت تصوری از این یک پیروزی خیلی سریع نصیب جامعه ایران بشه ندارم. ما تنها در صورت یک دموکراسی پایدار دست پیدا میکنیم که بتونیم با صبر و حوصله مراحل تاریخی رو پشت سر بگذاریم. باور بکنیم که اگر دموکراسی در غرب امروزه تونسته به دست آوردهای شایان ترجحی دست پیدا بکنه، از یک فراز چند صد ساله عبور کرده. نهایتا ما از مشروطه تا به حال صد سال رو پشت سر گذاشتیم. بنابراین معتقدم در شرایط کنونی استراتژی انتخابات آزاد استراتژی کاملا درستیه که توسط رهبران جنبش سبز در پیش گرفته، اما باید بیاد داشته باشیم که مسیر دموکراسی در ایران مسیر بسیار سخت و چالش برانگیزیه. باید صبوری مداومت رو از خودمون داشته باشیم. در گام نخست ما اگر بدونیم نظارت استصوابی شورای نگهبان رو در مبانی و پایه‌هاش رو با تزلزل مواجه بکنیم، این میتونه گام بسیار جدی و اساسی در نقشی باشه که شورای نگهبان در طول چند دهه اخیر ایران در انتخابات ایفا کرده و همواره مانع از برگزاری یک انتخابات آزاد شده.
ممنون خانم گوارایی. آقای جوادی سار،
یکی از بزرگترین عوامل این که جنبش سبز همچنان زنده و با نشاط راه خودش رو داره طی می‌کنه، توجهی است که جریان حاکمیتی متمایل به پنهان کردن و مخفی نشون دادن این جریان داره از خودش جنبش سبز نشون میده. به هر بهانه‌ای دارن نسبت به جنبش سبز و تمایلات آزادی خواهانه مردم و رفتار سران این جنبش عکس العمل نشون میدن. تلاش میکنن که این جنبش رو یک حرکت ناکارآمد و تمام شده تلقی بکنن، اما دغدغه و وسواسی که نسبت به رفتار اصلاح طلبان از خودشون نشون میدن کاملا حکایت از این دارد که جنبش سبز زنده است و سران جنبش سبز کاملا فعال و اثرگذار در عرصه سیاسی و حتی عرصه‌های بین‌المللی دارن ایفای نقش میکنن. نمونه آخرینش همین بود که همین بحثی که آقای جنتی مطرح کرد برای اینکه اینها رو در افکار عمومی مفتضح بکنه و نشون بده که جریان اصلاح طلب یه جریان وابستگی به خارجه و از اون منابع ارتزاق میکنه و با این کار محبوبیت این مجموعه رو در بین بقایای طرفداران خودشون از بین ببره. به نظر من حجمه سنگین طی یک سال گذشته به سران جنبش سبز و به رأی مردم و طرفداران جنبش سبز صورت گرفت نشان از پویایی و حیات این حرکت بوده است و خواهد.
آقای حکمت،
والا فکر کنم سوال شما بیشتر مربوط به چالش اخیر با آقای جنتی بود و نه مجموعه پیشرفت یا تداوم جنبش سبز. در آنچه که مربوط به این چالش جدید با آقای جنتی میشه، به نظر من نباید در انتظار یک حرکات و نتایج مشخص و ملموسی بودش. داو و موضوع این چالش تأثیرگذاری بر افکار عمومی هستش. همونطور که اونها میکوشند از سوی خودشون رهبران جنبش رو بی‌اعتبار بکنند، با حرکت خودشون و عکس العمل رهبران جنبش باعث بی‌اعتباری خودشون میشن در ذهن و افکار مردم. به نظر من چالش فعلا در این سطحه و نمیشه انتظار حرکات معینی رو داشت که با این حرکات یا با این نتایج بتونیم بگیم که موفقیتی حاصل شده یا اینکه درجا زده شده.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای محمد صادق جوادی حصار و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به این ترتیب به پایان این مجله نیمروزی نیم ساعت میرسیم، اما شماره های تماس با ما رو فراموش نکنید. 2042-02-21-12-41-13 شماره یه پیامگیر ماست. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست و با وارد کردن نام رادیو فردا به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ میتونید از این طریق هم با ما در تماس باشید.